بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، به برنامه سیوم رادیو افسران خوش اومدید. شکر خدا توی رادیو افسران اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. فرزنده های سنگر دارن گروه تشکیل میدن و برنامه های گروهی همیشه قشنگتر از برنامه های انفرادی هست. میریم سراغ اخبار افسران. داش میلاد یه اطلاعات جامع و کامل به همون بده در مورد جهان، ایران و افسران. جهان، ایران، افسران، دقت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. برید به بهشت، جهنم خوب نیست. صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در جمع سفیران جمهوری اسلامی واکنش شدید در محافل مختلف از جمله تو سایت افسران داشت. در این مدت مطالب گوناگونی منتشر شد که واکنش برخی سایت‌های زنجیره‌ای رو هم در پی داشت. از جمله یکی از سایت‌ها نوشته باید علیه سایت افسران به خاطر توهین به رئیس جمهور اعلام جرم بشه. توجیهات رئیس جمهور هم نتونست جلوی موج اعتراض به این صحبت‌ها رو بگیره. امیدواریم این اعتراض‌ها شکل توهین و تضعیف نظام اسلامی رو به خودش نگیره. کاش رئیس جمهور بیشتر در مورد اعتدال مطالعه می‌کردن. موضوع غزه و حملات رژیم صهیونیستی همچنان موضوع مهم و قابل توجه کاربرانه. حدود 3500 لینک به این سوژه ارسال شده. پیامک‌ها دیگه بمانه. مقاومت در برابر سگ هار منطقه مطالبه همه آزادی خواهان جهانه و کاربران سایت هم در مطالب خودشون به این امر تأکید میکنن. شفق مدیا آخرین محتوای تولید شده خودش رو به دو زبان منتشر کرده، فارسی و عربی. این انیمیشن درباره غزه در محاصره است. بهشون خدا قوت میگیم. آرمان تیوی در این مدت 4 برنامه داشت. مناظره با موضوع نقد فرهنگی دولت با حضور سردبیر هفته‌نامه نوهدی و سردبیر هفته‌نامه اصلاح طلب امید جوان. میزگرد تحلیل راهبردی نبرد غزه با حضور رضا سراج، فرهاد کلینی و امیر موسوی که صحبت‌های بسیار خوبی بیان شد و اطلاعات بسیار مفیدی به کاربران داده شد. یه مناظره هم با موضوع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی با حضور سردبیر هفته‌نامه نویدی و دبیر سیاسی روزنامه آرمان و معاون خبرگزاری ایرنا در دوره احمدی نژاد برگزار شد. تو این مناظره که به خاطر ضعف استدلال نماینده روزنامه آرمان به نشست شباهت پیدا کرده بود، سردبیر هفته‌نامه نویدی حضور نداشت. آخرش هم یه نشست بود با عنوان بررسی آخرین تحولات غزه با حضور ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران و حسن هانیزاده کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه. بخش پیامک‌های افسران و برترین‌هاش هم داستان خودش رو داره و گاهی خیلی جالب میشه. پیامک‌های مدیر و برخی کاربران معمولاً بیشترین رأی روزانه رو دارن. جالبه بدونید بین 20 پیامک برتر ماه گذشته 5 تاش مال کاربر براوو، یعنی 25% پیامک‌های برتر، و 4 تاش یعنی 20% برای آقای مدیر بوده. خوب انتخابات نبوده وگرنه به دور دوم کشیده می‌شد. بعد از ممنوعیت پرواز آنتونوف 140 در آسمان کشور، رئیس جمهور پرواز مسافری هواپیمای آنتونوف 74 را هم ممنوع کرد. به زور جلوی بهش رفتن مردم رو می‌گیرن. هفته گذشته تعدادی از جوانان دانشجو در پارک دانشجو خیمه‌ای در حمایت از مردم غزه به پا کردند. این خیمه هر روز مهمان ویژه‌ای داشت که به صحبت در مورد این واقعه می‌پرداخت. به علاوه نمایشگاه عکس کودکان فلسطینی و طرح اکرام ایتام فلسطینی توسط خیرین تهرانی هم برگزار شد و علی مطهری هم سرپرستی یکی از ایتام غزه را به عهده گرفت. قرار بود روز چهارشنبه 29 مرداد وزیر علوم استیضاح بشه. آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته این یک استیضاح تاریخیه و دولت تمام قد از ایشون دفاع میکنه و اگر هم استیضاح رأی بیاره گزینه بعدی قطعاً کسی خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد کرد. باز هم توهین نخاله های اصلاح طلب به ساحت ابا عبدالله الحسین و مجالس عزاداری ایام محرم. نجف خلی حبیبی، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو حزب منحلی مشارکت و رئیس ستاد میر حسین موسوی، در برنامه دیروز امروز فردا با زبانی گزنده و درنده گفته: شما سالانه برای بعضی چیزا چقدر خرج میکنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پولها خرج میشود؟ بازده فرنگش چقدر است؟ 3-4 تا گریه میکنند و گویا این نوع اصلاح طلبان هدایت نمیشن و همچنان قرار فتنه‌گر باشن. و اما کلام آخر، امام خامنه‌ای در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور فرمودند: عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. البته میگویند این تحریم ها جدید نیست، اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده نداشت. خدا آخر عاقبت هممون رو ختم بخیر کنه. خدا نگهدار.
بدون هیچ معطلی میریم سراغ برنامه نهج البلاغه، محصول مشترکی از یک گروه گمنام. گفتن که اسم ما رو معرفی نکنید، ما هم معرفی نمی کنید. البته من بهشون گفتم که اسم رزمنده‌ها که باشه خیلی بهتره. توکل به خدا این برنامه بسیار شنیدنی رو با هم بشنوید.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را دل، اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستیم با حکمتی از کتاب ارزشمند نهج البلاغه. یکی از فرمایشات امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام زمانی که فی عین قضا و فی حلق شجاع، خار در چشم استخوان در گلو، برای وحدت مسلمین و مصلحت اسلام صبر پیشه کردند. راستی ما چطور؟ آیا ما حاضریم برای مصلحت اسلام از منافع خودمون بگذریم؟ تازه مسلمان بود. پرسیدم چطور مسلمان شدی؟ گفت 3 بار نهج البلاغه را خواندم. پرسیدم و بعد از مسلمان شدنت چه؟ گفت تا به امروز 50 بار نهج البلاغه را کامل خواندم و باز هم می‌خوانم. در حکمت 135 نهج البلاغه امام علی علیه السلام می‌فرمایند: کسی را که 4 چیز دادن، از 4 چیز محروم نباشد، که طبق فرمایش حضرت یکی از اون 4 چیز شکرگزاری هست که فرد را از فزونی نعمتها بهره‌مند میکنه. خب امروز میخواییم حکمت 13 از این کتاب رو با هم بخونیم در موضوع شکرگزاری نعمتهای الهی، از زبان بزرگی که زیباترین حمد و استغفار رو در دعای کمین آورد، از زبان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام:
هنگامی که مقدمات نعمت‌ها به شما رسید، با کمی سپاسگزاری دنباله آنها را از دست مدهید.
حدیثی که میخوام رو بگم از دعوات قطب راوندیه: در تمام نعمت‌هایی که خدا بهمون میده باید بگیم الحمدلله. ماشین خوب گیرت اومد، الحمدلله، رفیق خوب الحمدلله، هم مواسه خوب الحمدلله. اصلا هر نعمتی خدا بهت داد یه الحمدلله بود. عقاب که بیداری شدی بگو چی؟ الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، هم خدا رو که من زنده کرد بعد از آنی که مرده بودم. الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. الله خودش خودش رو نشونده دیگه، تو دل ما خدا هست، میفهمی عالم خدا داره. حمد سرو الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد ولم یجعلنی من سایر الامم. حمد سوم اینی که هم خدا را که من از امت این پیغمبر قرار دارم. حمد چهارم الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. هم خدا را که روزی ما رو دست خودش قرار بده، دست مردم قرار نده. اگه بنا بود مردم زور بریم در خونه مردم نون بگیریم، گوش بگیریم، بگیم ما نهار نداریم، به ما نهار بدیم، چقدر بد بود. پنجم الحمدلله الذی غفر ذنوبی و ستر عیوبی ولم یحزقنی بین الناس. هم خدا را که ما را آمرزید و گناهان ما را مستور کرد، مخفی کرد، نذاشت بفهمن مردم ما چی کاره ایم. ششم هم بگم و بسه الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعنه. هم خدا را که ما را از شیعیان قرار داد، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازد.
بله، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازد.
خدایا شکرت بابت همه چیز و علن خصوص برای ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. یا علی مدد.
خدای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم.
بسیار ممنونیم از این برنامه بسیار شنیدنی که این گروهی که در حال حاضر گمنامه برای رادیو ساختن و ارسال کردن. تا حالا شده مشکلی براتون پیش بیاد و بخواین از یک کسی کمک بگیرید و توی ذهن اون میاد که به کی رو بندازیم؟ به فلانی بگیم؟ به اون بگیم؟ به کی بگیم؟ برنامه های خانم موحدی همیشه مختصر و مفیده. این برنامه شون این نامو داره: فقط خدا.
کسی که فقط از خدا چیز میخواد، خدا بهش هر چی میخواد میده. یه کسی که در طول 24 ساعت طالب چیزهای غیر الهی است و از غیر خدا گدائی میکنه، وقتی اومد در خونه خداوند متعال گفت یا الله و یا رب الهی، اینجوری شروع کرد صدا زدن، خودش هم میدونه این یا خدایی که میگه، این خدا یکی از کسانی است که او از او گدائی میکنه. اولا نه یه همچی دعایی به دل یه همچی آدمی میچسبه، ثانیا نه این دعا به اجابت متصل میشه. کسی که از دعا لذت نمیبره و کیف نمیکنه از با خدا سخن گفتن، یکی از مهمترین مشکلاتش اینه، چون از خیلی ها چیز میخواد، گدای خیلی چیزاست و از خیلی ها داره گدایی میکنه. این یا خدایی که میگه، این خدا یکی از کسانی است که او از او گدایی میکنه.
تو که کردست پیر روی گنبد طلا، تو که پرواز میکنی تو حرم امام رضا، تو که صد با خونه این حرم آب میخوری، روی گل دسته های قشنگ اون که صاحبت داره یه بارگاه با صفا، پس چرا ازم میخوای دائم کنن برات دعا؟ ای که زائرا میارد برات تو آب و دونه، ای که داری جایی واسه خودت تو این خونه دیگه.
دوستان، نمیشه که برنامه رادیو افسرانی باشه و حال و هوای جبهه توش نباشه. بریم چند دقیقه پای صحبت آقای دلبریان بشینیم. یکی از خاطرات جنگ رو با هم بشنویم در مورد صرفه‌جویی.
الان میگن سال الگوی مصرف. من وارد انجمن اسلامی کجایک شدم، چهار تا خارا تو نمازخانه، سه تا بخاری روشن، منم گاز کوب شولا همه جا اومده بالا، ولول دارم میگم بره سه نفر آدم او همه داره گاز. الان اگه کپسول گاز بود اونجوری مثلا میگردین میگن نگون خاموش کنین دیگه. لباس قفاسی ما به بچه‌ها داده بودیم، اینقدر تاکید کرده بودیم این تجهیزات گم نشه، چون ببینین هر لباس قفاسی یک دنه اشنوگر، یک دنه ماکس، یک دست فین، اون پاقورباغایی که موبوش قفاسی با یک جلیقه و یک شلوار، اینا لباسی قفاسی بود تو هر کوله میذاشتیم ما میدادیم به بچهای قفاس، میگفتیم اینا اگر یک لنگ فین داخل آب گم بشه یک دست لباس قفاسی به هم خورده، یه اشنوگر گم بشه مجبور بریم از روی یک دست لباس دیگه برداریم، اون ناقص میشه، گم نکنین تجهیزاتون رو، کلی تاکید میکردیم. جانباز ما توی اورژانس مجروح شده بود، دائم روی برانکاد میگفت لباس ما رو امدادگر قیچی نکن، داشت درد میکشید، میگفت این لباس در بیار از تنم، این لباس گرونه، این لباس فرمانده به ما گفته صرفه‌جویی کنید، امدادگر میگه نمیشه باید وقت تو زیر این لباس قفاسی شفتی که به بدن تو چسبیده پلاستیکیه، این ترکش خورده فرو شده تو پای تو، ما باید این قیچیش کنم که بعد ببینم رو زخم باید چه پانسمان کنم، شلوار رو این نمیدونم جلیقه قفاسی رو قیچیش نکن، قیچی نکن که صرفه‌جویی بشه، کلی داشت درد میکشید، دغدغه‌ش بود لباس قفاسی از بین نره و داستان. خب امداد الهی برادر، همینطوری به سراغ منای مد خدا میدونه، اگر ای اخلاص ای فداکاری ای کارها نمی بود قطعا ما جنگ را میباختیم. امروز هم میشود با همین فرهنگ دفاع مقدس زندگی کنیم، ادامه این آشاده یعنی ادامه این مسیر، بار خدای و عزت و جلالت ما را در ادامه راه شهدا ثابت قدم بدار.
همونطور که اول برنامه بهتون گفتم یه اتفاقات خوبی داره توی رادیو افسران میفته، اونم کارهای گروهیه. برنامه ای رو که الان میشنویم کار مشترکی از آقا امیر حسین و آقا مسعود هست، یکی از برنامه های گروهی که تازه را افتاده به نام نجوای بندگی. بدون هیچ توضیحی بریم این برنامه شنیدنی رو با هم بشنویم.
خوش آمون کلا یارشان بی که هم دو بل هبل کارشان بی.
الله اکبر الله اکبر.
بالاترین آزادی ها این آزادی از خود است، از خوب و بغض است، و بالاترین گرفتاری ما همین گرفتاری است، گرفتاری حب نفس است، گرفتاری حب جاه است، گرفتاری حب شهرت است.
نجوای بندگی، کاری از گروه رادیوی افسران.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي، السلام عليك يا باب الله وديان ديني.
امام زمان را ناظر اعمال خود بدانیم. چنانچه در اتاقی در بسته باشیم و بدانیم که قدرت بزرگی پشت در ایستاده و سخنان ما را علیه یا له خود می شنود و ضبط می نماید و به موقع علیه ما به اجرا می گذارد، چقدر حال ما فرق می کند و مواظب سخنان خود می شویم. با اینکه آنها را نمی بینیم ولی علم داریم و می دانیم که پشت در هستند، پس چرا حال ما نسبت به امام زمان چنین نیست در انجام آنچه بر له یا علیه اوست؟ و با اهل سنت که چنین اعتقادی را ندارند چه فرقی می کنیم؟
السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقی.
بهترین شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟
به دفتر امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که انه می بینه، که انه نداره، یقینا می بینه. این صحبتی که بنده می کنم به شما، امام زمان جلوتر از شما می شنود. شما به بنده صحبت می کنید، امام زمان جلوتر از بنده می کنید. عین الله ناظره و اذنه الواعیه.
همین دستوراتش عمل کنیم کافی برای ارتباط، دعای یادی براشون
مثلا بالاترین دعا طاعتش، بالاترین دعا طاعتش.
توفیق نماز شب در گناه نکردن است. ما برای اوقات خواب خود افسوس می‌خوریم که چرا برای نماز شب بیدار نمی‌شویم، در صورتی که اوقات بیداری را به غفلت می‌گذرانیم. زیرا اگر در بیداری به توجه و بندگی مشغول بودیم، توفیق بیداری شب را نیز برای تهجد و خواندن نافله شب و تلاوت قرآن پیدا می‌کردیم. همه رذایل از ضعف شناخت خداوند سرچشمه می‌گیرد و آنها به وسیله اونس با اونس گیرنده اونس گیرندگان در عبادت دفع و رفع می شوند. اگر انسان بداند که خداوند متعال در همه حالات و زمانها از هر خوبی خوبتر است، از اونس با حق تعالی جدا نخواهد شد. در تعبدیات کوه کندن از ما نخواسته اند. سخت ترینش نماز شب خواندن است که در حقیقت تغییر وقت خواب است، نه اصل بیخوابی. بلکه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی. آیا می ترسی اگر بیدار شوی دیگر خوابت نبرد و بمیری؟ اگر خواب بمانی در خواب هم ممکن است بمیری.
از خواب قفلت ای دل عاشق بپاخی، صبح دعا دمیده و وقت طلوع شد.
چه باید بکنیم در اطلاعات داخلیه و خارجیه؟ چه باید بکنیم؟ چه کار کردیم که بین این چیزها مطلع میشیم؟ چه کار کردیم که موندیم بی سرپرست؟
السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهاره، السلام عليك يا بقية الله في أرضه.
برای گناه نکردن برنامه ریزی کنید. آیا برای این بی سر و سامانی خود برنامه و وقتی مشخص کرده ایم؟ آیا تصمیم گرفته ایم روزی دیگر گناه نکنیم یا اینکه همین وضع را می خواهیم ادامه دهیم؟ اگر نمی خواهیم این وضع ادامه داشته باشد، برای آن وقتی تعیین کنیم، یک ماه، شش ماه، یک سال یا چند سال؟ خلاصه اگر بخواهیم تا زنده ایم این گناه کردن را ادامه دهیم خطرناک است. پس حداقل حدی برای گناهانمان تعیین کنیم.
اگر ما خودمون اصلاح میکردیم به این بلاها مبتلا نمیشدیم. ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه. بابا با خدا بساز کار رو درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ نگه نمیفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد على الله بكل شيء قدرا.
احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و عمل شود این است که انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره ننماید و معصیت روح را مکدر می کند و نورانیت دل را می برد. و در هنگام خود نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود. یعنی فکرش را از غیر خدا منصرف کند و توجهش با غیر خدا مشغول نشود. و اگر به طور غیر اختیاری توجهش به جایی منصرف شد، به محض التفات پیدا کردن باید قلبش را از غیر خدا منصرف کند.
مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن هر کس نماز اول وقت رو مقید باشه به مقامات میرسه، نه؟ آیا حضور قلب و خشوع هم شرط نیستن یا نه؟
مقید شدن به این مشهد از مقید شدن ها از کارات دست برداره بر عقب نماز هم حضور میاره. امروز یه کمی حضور میاره، فردا اون هم زیادتر میشه تا آخرش.
ای کسی که یادت مایه آبروی یاد کنندگان است، ای کسی که شکرت موجب کامروایی شاکران است، و ای کسی که طاعتت باعث نجات مطیعان است، بر محمد و آلش رحمت فرست و دلهای ما را به یاد خود از هر یادی و زبانهامان را به شکر خود از هر شکری و اعضایمان را به طاعت خود از هر طاعتی مشغول دار.
دوستان عزیز، صحبت علما همیشه تأثیر خوبی توی روح آدم داره. انگار یه هوای تازه به آدم میرسه. چند تا جمله کوتاه از الهی نامه علامه حسنزاده آملی براتون پخش میکنم با یک صوت از ایشون که فکر میکنم این قسمت برنامه حس خیلی خوبی به هممون بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی خودت آگاهی که دریای دلم را جزر و مد است، یا باسط بستم ده و یا قابض قبضم کن. الهی دست با ادب دراز است و پای بی ادب دراز. الهی بسیار کسانی دعوی بندگی کردند و دم از ترک دنیا زدند تا دنیا بدیشان روی آورد، جزوی همه را پشت پا زدم. این بنده در معرض امتحان در نیامنده شرم سار است. به حق خودت ثبت قلبی علی دینک.
تا وقت سقط شدن امر آس رسید، بستگانش، دیدمانش، اینها، بچه هاش، اینها دور و برش جمع بودن، رو کرد به اونها، گفت اگر کسی از سوراخ سوزن هوا بگیره چقدر در زحمته. من اینجور الان در زحمتم. حالا 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 آب توبه بیاره و آب بیاره یه بیچاره دم بزنه ببریم چه کاری میرسه. آب توبه چه آب دم بزنیم و چه کار میرسه. بعد رو کرد به فرزنداش امریاس، چون رسم عرب اینه، پشکل شتر را گوسفند را اینا رو جمع میکنن خشک میکنن برای سوختشون. رو کرد به فرزنداش گفت که ای کاش پدرتون پشکل جمع میکرد و این پولا رو جمع نمیکرد. حالا حالا به بچه امریاس به فرزنداش که ای کاش پدرتون پشکل جمع میکرد و این پولا رو جمع نمیکرد. خداوند همه شما را عاقبت به خیر بفرماید انشاءالله.
دوستان عزیز، بریم با هم یکی از خاطرات شهید ابراهیم هادی رو مرور کنیم، که خاطرات شهید ابراهیم هادی تأثیر خیلی زیادی توی زندگی آدم داره، یه جورایی توی ذهن آدم میمونه. سلام بر ابراهیم.
اسم رب شهداء و صدیقین. بارون شدیدی تو تهران باریده بود، خیابون 17 شهریور رو آب گرفته بود. چند تا پیرمرد میخواستن به سمت دیگه خیابون برن، مونده بودن که چه کنن. همون موقع ابراهیم از راه رسید، پاچه شلوار رو بالا زد و با کول کردن پیرمردا اونا رو به طرف دیگه خیابون برد. ابراهیم این کارا زیاد انجام میداد، هدفی هم جز شکستن نفس خودش نداشت، مخصوصا زمانی که خیلی بین بچه‌ها مطرح بود. عصر یه روز تابستون بود، همراه ابراهیم داشتیم راه می‌رفتیم. رسیدیم جلوی یه کوچه، بچه‌ها مشغول فوتبال بودن. به محض عبور ما پسر بچه‌ای محکم توپو شوت کرد. توپ مستقیم به صورت ابراهیم خورد، به طوری که ابراهیم لحظه‌ای روی زمین نشست. صورتش سرخ سرخ شده بود. خیلی عصبانی شده بودم. به سمت بچه‌ها نگاه کردم. همه در حال فرار بودن تا ما کتک نخورن. ابراهیم همونطور که نشسته بود دستشو کرد تو ساک خودش و پلاستیک گردو رو برداشت. داد زد بچه‌ها کجا رفتید؟ بیایید گردوها رو بردارید. بعدم پلاستیکو گذاشت کنار دروازه فوتبال و حرکت کردیم. تو راه با تعجب گفتم داش ابراهیم این چه کاری بود؟ گفت بنده‌های خدا ترسیده بودن، از قصد که نزدن. بعد به بحث قبلی برگشت و موضوع رو عوض کرد. اما من میدونستم انسان‌های بزرگ در زندگیشون اینگونه عمل میکنن.
بریم سراغ برنامه صندلی داغ و ببینیم مهمان این هفته ما کیه؟ کیه که اومده روی صندلی داغ نشسته؟
سلام شنونده های رادیو افسران و حضار محترم، این سومین برنامه صندلی داغه. قرار کاربران سایت رو بنشونیم روی این صندلی و ازشون سوالای داغ بپرسیم. این بار مهمان این بخش رادیو افسران رضا نون.
میرم اگه بودیم اینجا سیدیم صندلی داغ نون میشدیم. سلام بفرمایید.
آماده هستی شروع کنیم؟
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان شنونده رادیو افسران و خدا قوت عرض میکنم به دوستانی که مشغول تولید این نشریه صوتی هستن. خدمت شما عرض کنم که ما آماده ایم، البته همیشه آماده جوابگویی هستیم. کلا آدم پاسخی کلا چه روی صندلی داغ بخواد بشینیم، چه روی صندلی یخ، چه روی صندلی های دیگه.
میخواستین یه جوری بگیم ما دلمون بسوزه صندلی رو یخ کنیم؟ نه خیر، اول جواب بدین اگه به خاطر مشکلات سایت تظاهرات و تحسنی از طرف افسرانی انجام بشه چه برخوردی میکنی؟
در رابطه با تحسن، اینکه حالا من مدیر فنی هم، خیلی تصمیم گیری تو این حوزه ها و در رابطه با این اتفاقا چون اصلا تو حوزه اختیارات من نیست. از اگه جز حوزه اختیارات هم بودم الان ترجیح میدادم که خب نگم تا همون موقع کاربر همه سورپرایز بشن دیگه.
خب اینو که از طرف یه مدیر فنی جواب دادین، اگه خودتون یه کاربر سایت بودین و این مشکلات رو میدیدین چی کار میکردین؟
البته الان من خودم کاربر سایت حساب میشم و تقریباً از سابقون افسران بودم، ولی بستگی داره این که چه کاربری باشم. اگر تون دستر کاربره باشم رو از رو تفریح و فان و اینا تو افسران فعالیت میکنم، قطعا بعد از هفته اول برمیگشم به فیسبوک و پلاس و حالا جاهایی که ادامه این تفریح و ولگردی بیشتر باشه برمیگشم همونجا. اما اگه کار برمشون که از سر تکلیف یا از سر اعتقاد خاصی شروع کنم تو افسران فعالیت کردن، به نظرم با این مشکلاتی که میدم اولین کار که میکردم با مدیران سایت ارتباط برقرار میکردم و دقیقا مثلا این مشکلات برای چیه، دلیلش برای چیه، و اگه بیشتر برم افسران اهمیت داشت، حالا از ارتباطاتی که دارم، امکاناتی که دارم برای رفع مشکلات افسران استفاده میکنم. تا نهایتا هم اگر هر کدوم از این دسته ها بودم، نهایتا اگر از جز هر کدوم از این کاربرها بودم، آخرش کلی گل میزدم و جوک میزاختم، کاری کتابه میکشیدم و گلی هم پیامک علیه مدیرهای سایت منتشر میکردم.
ممنون از این صداقت. حالا یه تاریخی رو میتونید بگید که از اون موقع به بعد انشاءالله دیگه افسران مشکلات فنی زیادی نداشته باشه؟
سوال خوبیه، من حالا سعی میکنم خیلی خلاصه جواب بدم. افسران یکی از معدود شبکه های اجتماعی پرطرفدار داخلیه که اصل نرم افزارش رو هم در داخل تولید شده. از این جهت یه سری تفاوت های جدی با بقیه شبکه اجتماعی که دوستان باهاش آشنایی دارن داره. این که شبکه های اجتماعی خارجی که بیشتر دوستان باهاش آشنایی دارن از لحاظ استفاده از زیر ساخت و فناوری ها کاملا متفاوته با چیزی ما در داخل داریم. همچنین تیم ها امکاناتی که در اختیارشون هم هست تفاوت های خیلی جدی داره با امکانات و تیم هایی که ما در داخل داریم. شبکه اجتماعی داخلی هم اغلبشون از نرم افزارهای آماده و حالا کد های خارجی دارن استفاده کنن یا به صورت اوپن سورس خریداری شده و برخی از اونها هم عمر زیادی دارن. به عنوان مثال شبکه اجتماعی کلوب که حالا اغلب دوستان باش آشنایی دارن و مطرح میشه به عنوان شبکه اجتماعی خوب توی ایران، حدود 10 سال از عمرش میگذره و حالا با داشتن این 10 سال و با توجه به منابع و تجهیزات و نیروی انسانی که در اختیار این شبکه اجتماعی است، مقایسهش با افسرانی که تنها 3 سال از عمرش میگذره یه مقایسه پر خطایی میتونه باشه. این یه نکته. بعدی خدمت شما عرض کنم بحث نیروی انسانیه. نیروی متخصص تو این حوزه کمتر از نیروی متخصص تو حوزه های دیگه است. حساسیت و ملاحظات ما هم توی تیم فنی در خصوص افراد جدید، این هم حق انتخابای ما رو محدودتر میکنه. برای بیشتر اوقات نیرو کافی برای توسعه و رفع مشکلات در اختیار نداریم و اولا اون اندازه‌ای که حجم توسعه بالا میره به متناسب با اون تعداد نیروهای فنی ما افزایش پیدا نمی کنه. مثلا همین آگهی که تو افسران زدیم، حالا علاوه بر اون 200 کامنتی که دوستان پایینش از حال لطف داشتن می کردن، فقط چند تا رزومه دست ما رسید که از اونا باز پادرش کردیم و اینها محدودتر کردیم. از اون دوستان دعوت به مصاحبه کردیم که مصاحبه هم خیلی چیز دست ما رو نگیره و اونطور که انتظار داشتیم بر ما نیرو انسانی تأمین نکرد. این هم یه مشکل، یه دلیل دیگه برای حالا کند بودن فرآیند رفع مشکل. حالا اینکه کی مشکلات تموم میشه، ببینید خدمت شما عرض کنم که یه تعدادی مشکلات به دلیل همون مسئله نوپا بودن و در حال رشد بودن افسرانه. این زیرساخت های افسران، امکانات افسران اغلب در حال توسعه هستند. و مثلا همین سرویس مدیایی که عکس امکان آپلود عکس و ویدیو و اینها رو در افسران فراهم کرده، خب این دو سال از عمرش میگذشت. آخر سال گذشته دیدیم که استفاده از این سرویس خیلی زیاد شده و حدودا روزی میکنیم که مدیا در رو سرور مدیا آپلود میشه. خب دیگه جوابگوی افسران نبود زیر ساخته حاضری که ما داشتیم. برای همین تو چهار ماه گذشته دوستان کلی تلاش کردن، با یه تلاش بی‌وقفه تونستن یه زیر ساخت جدیدی برای مدیا ایجاد کنن و عملا تونستن مدیا افسران رو منتقل کنیم به اون جوابگوی این حجم از فعالیت ها باشه. خب این توسعه تو زیر ساخت ها بعضی وقت مشکلاتی پیش میاد که مشکلات واقعا اجتناب ناپذیر رو باش برخونه. نکته دیگه هم بحث تسته، تست زیر ساخت های جدید و توسعه امکانات جدیده. خب فرآیند های تست تو خیلی از تیم های حرفه‌ای که حالا خارج از این کشور دارن کار میکنن معمولا از 2 ماه تا 1 سال طول میکشه. یعنی محصولی که تولید میشه شروع کنم توی مدت تست کردن و دیبار کردن و باید سر کار رو همه تست کردن. ما این امکان توی افسران نداریم. شرایط و محدودیت های زمانی و منابع ما اجازه همچین تست هایی به ما نمیده. ما تست های روتین تری استفاده میکنیم که لزوماً جامع و مانع نیستن. و بعضی وقتا هم حتی ضرورت، یک سری ضرورت های زمانی، یک سری ضرورت های دیگه باعث میشه یه امکانی رو یا یه ویژگی رو ما سریعتر منتشر کنیم یا یه بالفیکسی رو سریعتر منتشر کنیم. برای همین اینها موجب خطا میشه. اصلا همه این سایت ها، حالا نرم افزار هایی که وجود دارن تو دنیا، خیلی خطا زیاد دارن، از این خطاش لزوما کم نیست، ولی اغلب اونها چشم کاربر رو مخفی نگه داشته میشه. تلاش ما توی تیم فنی اینه که انشاءالله خطا مشکلات سایت رو حداقلش کنیم. با امیدواریم هر چه سریعتر بتونیم نسخه پایداری از افسران در جوابگوی نیازها و حجم فعالیت‌های زیاد کاربران رو منتشر کنیم.
انشاءالله. چرا برخلاف مدیرای دیگه حلقه دوستانتون اینقدر محدوده؟
من در این مشغله زیادی که دارم توی تیم فنی خیلی رو سایت نمیتونم وقت بذارم، برای همینم ارتباطاتم تو ارقام محدوده. فکر کنم فقط اکانت خانومم توی حلقه دوستانم باشه. از اون خیلی از کاربران سایت ارتباط دارم و حالا دوستای خیلی خوبی هم بین اعضای سایت دارم که هم تو دنیای مجازی هم تو دنیای واقعی ارتباطم فراتر از افسرانه.
اول مدیریت سایت به فکر تولید محتوا افتاد یا خود کاربرا؟ چون در معرفی افسران نوشته شده شبکه خبری اجتماعی.
خدمت شما عرض کنم که ما روی صندلی تا عنوان مدیر فنی نشوندن و تحت عنوان مدیر فنی دارم پاسخ میشم. برای همین بحث محتوا اینها خیلی توی هیت فنی و اینها جا نداره. اگر این سوال ها را از جد خانم زهر بپرسید احتمالاً جواب های بهتری براش پیدا کن.
باشه. مولتی یوزرها که دیگه رفت دارم به مدیر فنی ها؟
یه مولتی ها خیلی لطف دارم به خیلی سایت و کاربرا و محتوا رو همه رو مورد عنایت قرار میدن. خدمت شما عرض کنم که تو آخرین توسعه هایی که ما رو افسران دادیم برای تشخیص مولتی یوزرها بود. این چند کاربری ها که یک نفر چند تا حساب کاربری درست تو شبکه اجتماعی دیگه خیلی مهم نیست. یعنی هر چقدر کاربر خواب میتونه درست کنه. ولی اینجا چون بحث ارزش گذاری روی محتواس، بحث کاربران فیک یا چند کاربری خیلی مهم میشه که نباید این عمل انجام بدیم. البته الان روی سایت این چند کاربری ها خیلی زیاد نیست و تو ماه گذشته حدود 400 تا حساب کاربری رو به دلیل همین تخلف بستیم.
400 تا؟ مگه کلا چند کاربر داره افسران؟
حدود 35500 تا عضو داره افسران که روزانه 1200 کاربر دارن رو اصلا لاگین میکنن و مشغول فعالیت.
چه جالب، اصلا نشون نمیده. اینو صادقانه باید جواب بدید، نسبت به حجت چه حسی دارین؟ حسادت، رقابت، رفاقت؟
خب الحمدلله رسیدیم به سوالای کاربردی تر و با فایده تر. خدمت شما عرض کنم که صداقت خیلی وقت شاید بشه نسبی دونسته شد بشه برای من مسئله یه جور شرح و بست داشته. و از این منظر که نگاه کنیم ما با وجد خیلی خوب و صمیمی و داداشیم بله از شوخی گردم. رفاقت ما با حجت تقریبا 4 برابر عمر افسران، رابطه آنم خیلی فراتر از حد خدمت در افسران هست. نسبت به ایشونم حساس زیادی دارم که البته فکر نمی کنم خیلی همش باشه اینجا گفت. از حس رفاقت و برادری بگیریم تا حس جنایت و قلب که بعضن نسبت بهشون به دست می البته قدیم گفتن دل به دل راده، اما حالا خارج از شوخی به لطف خدا عنایت امام زمان علیه السلام حس برادری و پشتیبانیمون قوی تر از حسای دیگه است.
الحمدلله. اگه یه مدیر فنی بخواد تجربیاتتون رو در اختیارش بذارین، شما بهشون چه توصیه میکنید؟ کدوم کارهای اشتباه شما رو تکرار نکنن؟
خدمت شما عرض کنم که در مورد اشتباه تجربیات، حتی اگه بخوام لیست اشتباهاتی که شخصا انجام دادم بخوام دیگران توصیه کنم که اونو انجام ندن، باید یک کتاب 10 جلدی چاپ کنم. اما مهمترینش اینه که مدیر نشم. به نظرم یه مدیر بیش از هر چیزی باید به خودش کار کنه و حالا مهارت‌هایی که لازمه رو تو خودش خیلی تقویت کنه، که به نظرم مهمترین اونا اول اونا تقواست. خود من هم راستش رو بخواهی در واقع جدی نگفتن ضررهای جدی خوردم، خیلی جدی، و اولین توصیه هم طبعا همینه که این اشتباه رو کسی نکنه، این اصل رو کسی فراموش نکنه. و به نظرم کسی تو جایگاه مدیریت که قرار بگیره برای جهنمی شدن استعداد خیلی بیشتری داره، حالا هر چقدر مدیر بزرگتری بشه، آدم‌های بیشتری زیر دستش باشن، مسئولیتش بیشتر بشه، بیشتر استعداد جهنمی شدن داره. برای هم باید خیلی قوی تر باشه و خیلی با تقوا تر باشه. بقیه توصیه هم انشالله باشه اگه کسی واقعا خواست استفاده کنه تجربیات بنده، حالا شخصا مراجعه کنه که شخصا بهش عرض کنه.
پس میگیم با شماره تماسایی که زیر نویس میشه تماس حاصل فرمایید. از اعتراض کاربرا چه حسی پیدا میکنید؟
این جز حقوق اصلی کاربرانه که توی فضای خوب و راحت فعالیت کنه. برای همینم حق اعتراض به حالا مشکلاتی که هست، این برخی فضاهای نامطلوبی که روی سایت ایجاد میشه، برای همه دوستان هم قاعده. حسی رو هم که از اعتراض دوستان پیدا میکنه حقیقتا اینطوره که مثلا حس بیشتر کار کردن به هم دست میده و یه جوره به هم انرژی میده. این اعتراض ها و این به اصطلاح قربان، حالا این اعتراض ها یعنی این که رضا کلی کار داره که باید انجام بده و کلی مشکله که برای رسیدن به هدف خوبشیم باید باهاش بجنگه. برای همین اعتراض ها حس خوب به هم میده. البته خواهش من دوستان خیلی بیشتر از حد دیگه انرژی نرسونم، شیرینی هم میگن زیاد بشه دل آدم میزنه.
پس شیرین اعتراض، دوران روحانی متشکریم چه شباهتی به دوران رضانون متشکریم داره؟
خب حالا این سوال سیاسیه یا نه، ولی حالا البته خیلی مهم نیست دوران اون شبیه دوران کی باشه، امیدوارم خودمون اگه قرار باشه شباهتی کسی داشته باشیم بیشتر شبیه صلحا و مجاهدین باشیم تا اونایی که حالا با روحیه فرعونیت روی اسب تکبر رو بقیه نگاه میکنن، و انشالله آقایت اونم مثل اونایی بشه که تو چشممون قهرمان هستن.
آقا شما به روح اعتقاد داری؟
من به روح تک تک دوستانی که این سوالات رو پرسیدن شدیدن معتقدم. بله.
خب حرف آخر، توصیه، وصیت، بفرمایید.
حالا حرف آخرم این که به نظر هر کسی برای عقیده کار رو تلاش میکنه نباید مشکلات خستش کنه و ناامید بشه و خدای نکرده ببرده. کار برای هدف والا و کارفرمای والا خستگی بردار نیست. حالا این رو حقا برای خودم دارم میگم، اما حالا بلند میگم چون این کنم شاید به درد بقیه هم خورد. این که باور کنیم جنگ جنگی از پای راسخه، جنگ اراده هاست، هر که عزمش بیشتر باشه اون برنده است، این خیلی مهمه. آخرش هم دعا میکنم انشاءالله خدا به همه ما تو انجام کارهایی که داریم، تو انجام وظایفی که داریم اخلاص بده و اینکه کمک کنه این هوای نفسی که هی تو کارهامون داره وول میخوره رو یه جوری مهار بکنه و انشاءالله هممون آورد به خیر بشه.
ممنون، خیلی طولانی شد، ببخشید.
البته سوالات سخت نبود ولی حقا خیلی وخیم بود. و امیدوارم که الله این وقتی از همه دوستان تا الان گرفتم یه فایده داشته باشه.
شکر نداره بفهم.
به دعای همه دوستانم توی شبکه خبری اجتماعی افسران شدیدن محتاجم. التماس دعا دارم و خدا نگهدارتون.
موفق باشید. ما همه کاربرا دعاگوتون هستیم. خدا نگهدارتون. ممنون از همه شنونده ها. منتظر صندلی داغ بعدی باشید.
خانم فوتروس 72 برنامه خیلی شنیدنی برای ما فرستادن به نام تنهای تنهای تنها که ورود حضرت مسلم رو به کوفه روایت میکنه.
توصیه میکنم در مسجد بمانیم تا فرجی شود. شنیدم مختار ثقفی با لشکری به سوی کوفه روانه شده.
در محراب این مسجد محاسن عمویم علی را به خون فرقش خضاب کردند. من از قضای الهی به قدر الهی خواهم گریخت. باید پسر عمویم حسین را خبر کنم که کوفیان همون شفه و دمیان دوران عمویم علی هند. باید دور از نزدیک شدن به کوفه باز کردم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه را
پایش امضا زدند خیلی زود، نامه را تا زدند خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زدند خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زدند خیلی زود، آستین‌های قتل مهمان را ظهر بالا زدند خیلی زود، دیر نارو به فکرشان آمد دیر، اما زدند خیلی زود، اول عازم شدند خیلی زود، بعد نادم شدند خیلی زود، باغداران کوفه هم آن شب سکه لازم شدند خیلی زود، مثل قاضی شری مثل شمر همه عالم شدند خیلی زود، همه دارها خریدار سر مسلم شدن خیلی زود.
دوستان برنامه ارسالی خانم پرواز 77 رو با هم بشنویم. صحبت کوتاهی از امام خامنه‌ای درباره عمر و گذر آن. دوستان غافل نباشید از این عمر، این برق و باد میگذره.
فکر کردن درباره عمر
که عمر سرمایه اصلی هر انسانی است. همه خیرات به وسیله عمر، همین ساعات زودگذر به دست میاد. این سرمایه است که میتواند سعادت ابدی را، بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببینه. فکر کنیم درباره این عمر، ببینیم گذر عمر را، احساس کنیم ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات عمر را، توجه کنیم به این گذر زمان. عمر برف است و آفتاب تموز، لحظه به لحظه داره از این سرمایه کاسته میشه و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش میکنیم؟ در کجا مصرفش میکنیم؟ در چه راهی اون رو خرج میکنیم؟ تفکر در باب مرگ، عبور از این عالم، لحظه خروج روح از بدن، ملاقات جناب ملک الموت، این لحظه برای همه ما پیش میاد. کل نفس ذائقه الموت، میچشیم همه این را. حال ما در اون لحظه چگونه است؟ دل ما در اون لحظه در چه حاله؟ اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است.
بریم سراغ برنامه بسیار شنیدنی خانم احمدی به نام پل پشت سرت رو برای گناه خراب کن. خیلی ضرور مسئله جالبیه که برعکس شده. فکر می‌کنم برنامه خیلی شنیدنی باشه، با هم بشنویم.
پل پشت سر خودتو برای گناه خراب کن. هیچ بچه مسلمان، هیچ محب به اهل بیتی دوست نره گناه کنه. اصلا بذار من چیزی به شما بگم، حتی غیر مسلماناشم دوست نرن گناه کنن، چون با فطرتشون گناه کردن سازگار نیست. اما اراده ترک گناه ظاهرا نداریم. انسان جایز الخطا نیست، این اشتباهه. انسان ممکن الخطا است. اصلا انسان جایز نیست خطا کنه. بذار من جایز الخطا این که مجاز خطا کنه، بی خود کرده. شما فرمول خاص خودتو داری. تو برعکس بهترین دکتر خودتی. قرآن اهل بیت بد میگن مریضیا رو دیدی آقا یه نفر هستش میگه آقا بیا فلان بخور، میگه نه 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 من بعد از فلان غذا به همون غذا رو میخورم حالم بد میشه. دکتر خودشه. اینا رو باید پیدا کنی و میدونید همتون اون گیر و گورای زندگیتون رو میدونید، اون گره ها رو میشناسید، بعد خوب استفاده کن. شیطان هم کارش ارائه گناه. دست هیچ کدوم اونم به زور نگرفته بره اون دنیا ما خیرشو میگیریم. ما نچه انشالله جهنمی ها خیرشو میگیرم. یا خدا کار همین پدر سخته بود، این نگرش نزده رد بشه. خدا نگرش بود. میگه خب بگم. میگه من دست کدومتون به زور گرفت. میگه پیغمبرش اومد به تو گفت بیا تو این راه، منم گفتم بیا تو این راه. حرف من بگم موضوع رفت پیغمبر گوش کن. تازه من خود من از این براحت میجویم. خیلی احمقه. آی آتیش میگیره آدم. اینی اخاف من الله رب العالمین. من تازه خودم از خدا میترسم. ضعف‌های ما با وجود ابلیس چی میشه؟ آشکار میشه. با وجود ابلیس ضعف‌های ما آشکار میشه. وقتی این ضعف‌ها رو ترمیم میکنیم ما آدم‌تر میشیم. گرفتی چی شد؟ در سیستم آفرینش الهی ابلیس ملعون که ما خوشمون هم نمیاد ازش، جزئی از پازل الله تعریف شده. ابلیس فرصت میتونه باشه تا دیگه. من خودم متوجه نبودم ایراداتم کجاست. این به من ملعون رو مشخص کرد. آقا امام زمانی ها شیطان رو گردن میزنی دیگه تمومه دیگه، اوکیه دیگه، ردیفه. نه نفست هست. اصلا شیطان دست میزه رو چی؟ رو نفس. یه کار خوب میخوای انجام بدی، سریع یه کار خوب دیگه بهت پیشنهاد میکنه. ای پدر سوخته این جونه بر. چه کار خوبی که ثواب کمتری داره. اینجا بین دوتا خیر شما رو مخیر میکنین ملعون. بعد چجوری بفهمیم اینجا؟ من به شما میگم. باید ببینی تو کدوم یکی نفست کمتر قلقلکت داره میده. خود این یه نکته است. نکته دو، ببین تو کدوم یکی نور بیشتری میبینی. استناره. طلب نور کنه خدای چشاتو ببند. از خدا بخواه راهنمایی تو. خدا بخواه راهنمایی تو. حضرت یوسف زشتی زلیخا رو دید. زشتی این عمل زلیخا رو دید. زشتی خیانت. پناه برد به خدا. اصلا نمیتونه ببینه. از ماها یه سری بند و بیل آویزونه، نخمخ از همون آویزونه. شیطون هر دفعه میگه اینا رو میگه نخات و وا کن، هیچ غلطی نمیکنه. خودش میگه بعد خودش لو داده، خودش میگه این جونور. خب وقتی مکالمه شکل گرفت گفت من نمیتونم اونایی که خالص شدن دیگه کاری کنم، الا عبادو که من همل مخلصین. اونایی که خدا تو خالصشون که این تنابو ازشون وا شده، من هر چی میخوام دستور اصلا سر میخوره دیگه. به این مرحله میشه اصلا ابلیس نمیتونه پیشنهاد گناه بده. به والله قسم شما میتونید اون مرحله برسید. پول پشت سر خودتو برای گناه خراب کن. فاصله بگی، پول پشت سر خودتو خراب کن.
برنامه آقای سروش 7595 که سخنرانی شهید دکتر شمران در سال روز اشغال پاوه.
مصیبت هایی که در این روزهای بحرانی به ما رسید، اولینش سقوط هواپیما فانتوم بود که برای کمک آمده بود و به چه دلیل فنی یا دلیل دیگری با کوه اصابت کرد و دو خلبان مبارز و فداکار به شهادت رسیدن. و بزرگترین مصیبت، مصیبت دوم، شهادت 25 نفر در بیمارستان کابه بود که عده‌ای از آنها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات ها افتاد و آنها رو با فجیع‌ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و مصیبت سوم که شاید دردناک‌ترین مصیبت ها بود، هنگامی بود که بعضی از خلبانان حوامی روز که واقعا فداکاری های خیلی زیادی کردن در جریان پاوه، حاضر شدن در زیر رگبار گلوله مهمات به ما برسونن. و هنگامی که یک هلیکوپتر مهمات به ما میرسوند و بر زمین نشست و عده‌ای از کشته ها و مجروحین رو در داخل هلیکوپتر قرار دادیم، این هلیکوپتر هنگام صعود چون در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست و هلیکوپتر مثل فنر بلند می‌شد و بر زمین می‌نشست و هر باری که از جای خودش بلند می‌شد و بر زمین می‌نشست، پروانه کسی رو یا کسانی رو بر زمین می‌انداخت و می‌کشت. و تقریبا همه نیروی ما در اونجا متمرکز بود و عده از بهترین دوستان ما، فداکارترین مبارزین در همون لحظه به شهادت رسیدند و دو خلبان هلیکوپتر هم به شهادت رسیدند. و فاجعه دردناکی بود که هیچ کس نمیتونست این رو تصور بکنه. و در دامان این مصیبت ها بود که اون هجوم معروف در شب آخر بر ما شروع شد. دستورات دادم که در مقابله با دشمن چجور عمل بکنند و به اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست و ما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگن. و ما تا به صبح سر کردیم در حالی که رگبار و گلوله از طرف پاسداران ما و از طرف نیروهای مخالف حتی یک لحظه هم تا صبح قطع نشد. و مهمات ما هم رو به اتمام بود و حلقه محاصره آنها تنگتر و تنگتر می شد تا وقتی که من بر بالای دیوار ایستاده بودم که یک باره پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از آنها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتن بله، آقای خمینی اعلامیه داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحی خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگل رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از جاهای مختلف وارد شهر شدند. بنابراین می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پایگاه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتن قبل از این بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاول بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو.
چشم چشم دو تا چشم، خمار و نافذ و مست، مو موی خرمن قشنگ و مشکی یک دست، خط خط دو ابرو مشکی و کمونی، خال خال دو گونه، گونه ی استخونی، لب لب دو تا لب همینجوری میخنده، قربون برم ماشاءالله بابام چقدر بلند، دندوناشو ببینید این ها مرواریده، بابا به این خوشگلی هیچ جا کسی دید، دست دست و تا دست چه مشکل ها که حل کرد، میگن که وقت رفتم مادرم رو بغل کرد، بابام منم بغل کرد، دست بابام چه گرد، پوست قاس نحاسه میشه بابام چه نرم، پا پا دو تا پا راهی جبه بیتاب، مامان با گریه میری پشت سر بابام آب، چشم چشم دو تا چشم، شب تا سحر بیداره، مو موی خرمن پر از گرد و غبار، لب لب دو تا لب بش و ترک خورده بود، آب روی آب رو کام بابام برده بود، پا پا دو تا پا خسته ولی پرتوان، میبره هم به بابا سوی عدو بی امان، دست دست تا دست گره کرده و مشتی، با اون دستای گرمش چه دشمن ها که کشتی، نگاه کنید عکسشو چقدر قشنگ و زیباست، خون عجب معطر به عطر روی باباست، خط خط دو ابرو قرمز و کمونی، خال خال دو تا خال رو گونه و پیشونی، خال روی گونه هاش قهوه‌ای و قشنگه، ولی خال پیشونیش خونی و سرخ رنگ، پا پا دو تا پا، دست دست دو تا دست، دست و پای بابا جون زیر شلی‌ها شکست، قربون چشماش برم همون چشای مستش، کدوم دست پلید زد و چشاش و دستش، اونی که دید بابا جون تو جبه ها شهید شد، میگه تو خاک فکه افتاد و ناپدید شد، آی دونه 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 نون و پنیر و خونه، بعد گذشت چند سال بابام اومد به خونه، چوب چوب یه تابوت که تو کوچه روان بود، جای بابام تو تابوت یه تیکه استخون بود،
این شعر زیبایی رو هم که شنیدیم آقا سروش فرستاده بودن که خیلی از ایشون تشکر میکنیم. دوستان کاربر سلام 110 وصیت‌نامه شهید رحیمی رو برای اون فرستادن. وصیت‌نامه های شهدا خیلی قشنگه که آقا امیر حسین هم تو برنامه های قبلی کار میکردن. من بهشون گفتم که تو برنامه های آینده هم حتما داشته باشیم. وصیت های شهدا آدم یه جوری بیدار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، شما در حالی به این وصیت گوش فرامی دهید که این حقیر فقیر دست از دنیا کوتاه دارد و چشم امید به دعای شما عزیزان مفته است. می خواهم آنچه در تمام عمر علل خصوص در این اواخر بیش از هر چیزی مرا داغدار می کرد و جگرم را می سوزان با شما در میان بود. عزیزان، دوری از امام زمان مرز سالها و قرنها را در نوردید. اکنون بیش از 1300 سال از محرومیت عالم از دیدار با آن حجت خدایی می گذرد. آنچه تلخ و اسفبار است این است که شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرد، چه ناجوان مردانه بریدن از مولا برایش عادت شده است، چه بی‌معرفتی ما که اصل کل خیر برای من فرعی شده است.
آخرین برنامه این هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی رادیو افسران، آمرین به معروف، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در محوطه دانشگاه با هم قدم می زدن. دو نفرشان خندون بودن و نفر سوم ناراحت. از تفاوت پوشششان می شد حدسهای زد که موضوع در رابطه با چیه. نزدیکتر رفتم، حرفایشان رو کمی شنیدم. بله، متاسفانه حدسم درست بود. اون روز تازه از مجلس حضرت زهرا برگشته بودم. تو دلم آشوبی بود. جلو رفتم و با عصبانیت گفتم میدونید این چیه که دارید مسخرش میکنید؟ یکی از اون دوتا دختر بی‌اعتنا به عصبانیت من و با بی‌میلی گفت آره، یه تیک پارچه است که برای راحت شدن از شر انتظامات با سرمون کنید. این دفعه سعی کردم خودم رو کنترل کنم. گفتم شاید این یه پارچه ارزش مادی چندانی نداشته باشه، اما میدونید چه نقش بزرگی تو عالم داشته؟ میدونید صاحبش کیه؟ هرچی میتونستم برای متقاعد کردن اونا گفتم. اما این بحث کماکان ادامه داشت و طرف مقابل من حاضر به پذیرفتن صحبتام نبود. اینطور فایده نداشت. باید یه فکر اساسی میکردم. یهو به ذهنم جرقه ای زده شد. نمایشگاه. در دسترس ترین راه حل همون نمایشگاه بود. اونا رو دعوت کردم به نمایشگاه سبک زندگی شهدا. اما باز هم نپذیرفتن. بعد از اصرار فراوان من تنها یکی از اونا یعنی همون دختر چادری قبول کرد. روز بعد توی محل نمایشگاه همدیگر ملاقات کردیم. با تعجب به ماکت ها و نمایشگاه های عکسی که در حال نصب شدن بودن نگاه میکرد. معلوم بود که براش تازگی داشته. به نظر میرسید تنها چیزی که اونو به این محیط مربوط میکرد همون تیکه پارچه سیاه اجباری بود. وگرنه اگر اونو برمی‌داشت الحق که چیزی از دوستاش کم نداشت. جلو می‌رفت و از افرادی که مشغول به کار بودن سوالاتی می‌پرسید. با دقت به جواباشون گوش می‌داد. بعد از یه گشت چند ساعته خداحافظی کردیم و رفت. فردای اون روز به نمایشگاه رفتم، با تعجب یه چهره آشنا دیدم. سخت مشغول کار بود. هر وقت که خسته می‌شد گوشه می‌نشست و سوال می‌پرسید. این وضع تا روز افتتاح نمایشگاه ادامه داشت. روز افتتاحیه با هم بودیم، مثل دو دوست صمیمی. از بس که از این و اون سوال پرسیده بود خیلی ها رو میشناختن و با لبخند سلام و احوال پرسی میکردن. حالا دیگه یه فرشته کامل بود. روز آخر کار به من میگفت حالا دیگه میدونم که چادر مشکی چه ارزشی داره و صاحبش چه کسیه. با تمام وجودم میخوام که چادر رو سر کنم. امیدوارم دیگه به خاطر اینکه دوستان مسخرم نکنن از سرم درش نیارم. حالا چهره ساده و آراسته ای داشت. به نظر من زیباتر شده بود. نشاط در ظاهرش به راحتی دیده می شد. غرور و شادی تو چشماش برق می زد. انگار از یه چیزی خوشحال بود و من می دونستم که اون چیه. حالا دیگه یه فرشته کامل بود و فرشته هم باقی بود.
دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم. انشاءالله که تا برنامه 31 گروه هایی که تشکیل شده خیلی منسجمتر و قویتر حرکت کنیم و گروه هایی هم که میخواد تازه تشکیل بشه تشکیل بشه و که سطح کار برنامه ها و کیفیت شدیداً بالا بره. حتما از نظرات شما عزیزان استفاده میکنیم. هر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید زیر برنامه حتما مطرح کنید. این سنگر با نظرات شما خیلی بهتر و قویتر هم میتونه عمل کنه. خوشبختانه برنامه های این هفته بیشترش تولیدی بود و چندتاش گروهی بود. خیلی برنامه ها عالی بود. واقعا برنامه رادیو افسران نمونه است توی رادیوهای اینترنتی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و انشاءالله بتونیم تو برنامه های بعدی هم باشیم و در حد توانمون برنامه هایی رو داشته باشیم و یه چند ساعتی از این شلوغی ها و از این گناه ها و تاریکی های دنیا دور شیم و دلمون روشن بشه. دوستان وقتی دعا میکنید برای همه دعا کنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.